سپاسگزار هستیم ای خداوند برای این روز که هدیه ای از استان تو ای خداوند و تو ما رو خوندی که در این روز در این هدیه ای که به ما میبخشی بخوام آنچه که مورد نظر توست و اراده نیکوی توست رو به جا بیاری. ای خداوند دعا میکنم که در این لحظه همراه ما باشی، از زبان من استفاده کنی تا کلام تو جاری بشه و همچنین قلب، فکر و جان برادران و خواهرانم در اینجا آماده باشه تا آنچه که نیکوست ای خداوند، آنچه که از کلام تو و حقیقت کلام توست در قلب‌های اونها جا بگیره، در ذهن اونها جا بگیره و ثمره نیکو بیاره، برای اینکه ادامه این روز و روزهای آینده رو بتونیم در تشخیص اراده تو ای خداوند محکم‌تر گام برداریم، در تشخیص اراده تو ای خداوند پوشاتر باشیم و در تشخیص اراده تو ای خداوند بتونیم قدم‌های نیکو برداریم عزیزم و ثمر بیاریم. پس به نام عیسی مسیح می‌خوام که همراه من و ما باشی امروز در این لحظه. تو شکر می‌کنم و به نام مسیح این دعا رو تقدیس می‌کنم. آمین. خیلی جالبه که من امروز در مورد این پیغام میخواستم با شما صحبت کنم و دوست دارم قبل از این که شروع کنم به شما بگم که خودم در چه شرایطی بودم. به طور خلاصه کلام خدا زنده است و عبرانیان میگه و با ما در ما اثر میکنه، در ما ثمر میاره، در ما تبدیل به وجود میاره. هفته‌ای که گذشت و مخصوصا چند روز اخیر صادقانه اگر بخوام بگم خیلی با خودم اونجا کلنجار رفتم باید بگم یا نه، ولی خداوند مجاب کرد که بهتون بگم که منی که این پیغام رو دارم میارم خودم کاملا در چند روز گذشته توی شرایط خیلی سختی بودم و فوق‌العاده توی فشار بودم. نمیخوام اونها رو بازگو کنم، فقط میخوام بگم که خداوند به خود من چه درسی داد و اینجا در پرستش ها دقیقا خداوند تمام اینها رو به یاد من آورد و من رو مجاب کرد که واقعا قلب خودم رو باز کنم به حضور خداوند و بتونم با قوت پس امروز اینجا بایستم در توی این سختی، در توی این فشار، در توی این شاید حالا هر چی که اسمش رو من برای خودم میذارم، خداوند به من گفت که شاد باش چرا که من با تو هم، چرا که قوت تو من هستم. این مسائل، این طوفان ها، این موج ها میاد و میره همونطور که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، ولی من با تو هم کاوه و من با تمام این فرزندانم هستم و پس شاد باش در این که من همراه تو هستم. پس قبل از اینکه با هر کدوم از شما صحبت کنه این پیغام برای خود من تعلیم بوده، این پیغام با خود من از روزی که شروع به آماده کردنش کردم صحبت کرده تا همین چند دقیقه پیش شاید که بیام این بالا. میخوام در مورد نامه فیلیپیان که برادر عزیزم قرائت کرد یه مقداری صحبت کنیم و در چند هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. نمیدونم چقدر این از این دست سوالات توی ذهنتون تا حالا اومده که اگه همه چیز به خوبی پیش بره، اگه این مشکلات من حل بشه، اگه ویزا داشتم، اگه شهروندی استرالیا رو داشتم، اگه از این شرایط ترکیه فقط خارج بشم، چون میدونم بعضی از عزیزان در ترکیه صدای ما رو بعدن خواهد شنید، اگه وضعیت زندگیم درست میشد، اگه درآمدم خوب بود، اگه خانواده‌ام اینجا بودن، اگه به ایران میرفتم یا به فلان کشور برگردم، اونجا من میتونم خدا رو خدمت کنم. اگه این اما اگرها، اگرها، مسائلها و هزاران اگرهای دیگه‌ای که توی ذهنمون ممکنه باشه ما رو مجاب میکنه که فکر کنیم زمانی که این اگرها به انجام برسه، این اگرها درست بشه، ما میتونیم یک زندگی بهتر مسیحی داشته باشیم، میتونیم یک شاهد مثمر ثمرتر و پرثمری برای عیسی مسیح باشیم. تا حالا با خودتون این چیزها اومده توی ذهنتون یا نه؟ و مثلا اگر من کارم درست شه، من الان نمیتونم برای مسیح گام بردارم چون هنوز بیزینسم گیره. هر وقت درست بشه، حالا میرم جلوتر که این هیچ وقت درست نمیشه، اون چیزی که ما میخوایم. اگه من شهروندیمو بگیرم، بعد اونجا دیگه خیالم راحت میشه، این همه دغدغه ندارم. اونجاییه که میتونم برم چیکار کنم؟ اونجایی که میتونم برم خدا رو خدمت کنم و شاهد مثمر ثمری برای خدا باشم. اگه من اینجا گیرم، اگه خداش در رو باز کنه که من برگردم ایران، من اینو خیلی شنیدم، من توی ایران خدا از من چقدر میتونه استفاده کنه، اونجا کلی کار هست. اگه برگردم یه کشور دیگه، هر چیزی، این اگرها همیشه توی ذهنهای ما نقش بسته. درسته یا نه؟ داشتید این توی ذهنتون بوده؟ خیلی غریبه براتون این صحبتی که میکنم. برای من خیلی بوده، برای من خیلی بوده. شما رو اطلاع ندارم با چه مشکلات و مسائلی روبروی هستید عزیزان، و چه اگرهایی در ذهن خودتون دارید که اونها رو مانعی میبینید سر راه رسیدن به یک زندگی مسیحی که یک پربار و یک شاهد مثمر ثمر برای خدا بر. اما من خودم همونطور که گفتم در زندگی خودم، زندگی شخصی خودم، بارها و بارها توی این وضعیت به سر بردم، توی جایگاهی که هی با خودم میگفتم اگه این اتفاق بیفته، بعد خب من شرایط خدمت من خیلی بهتر میشه، شرایط نمیدونم زندگی من بهتر میشه، من یک مبشر بهتری خواهم شد. اما بذارید بهتون از زندگی شخصی خودم بگم که هر زمان که این مسئله پیش اومد، در واقع این اگرهای من جواب گرفت، یک اگر دیگه بلا فاصله پشتبندش توی زندگیم شکل گرفت. هر وقت مشکل قبلی که باهش دست پنجه نرم می‌کردم و فکر می‌کردم این حل شد دیگه، من مسئله ای ندارم، اون حل شد، بلا فاصله، حتی شاید بعضی وقتا به ساعت نکشید، یه چیز دیگه پیش اومد. هر زمان که اون مسائلی که مانع بود برداشته شد، یکی دیگه جایگزین شد. پس همیشه من توی این شرایط به سر بردم و هیچ وقت این مسائل فهمیدم که این اگرها جواب نمی‌گیره. اما در قرائتی که از کلام شد، داستان رو به یک صورت دیگه ای ما میبینیم، و اون اینه که فارغ از این که با چه مشکل و چه مسئله‌ای در زندگی درگیر هستیم، فارغ از این که چه اگرهایی در ذهن داریم، خداوند میتونه در زندگی من جلال خودش رو آشکار بکنه و از من توی همون جایی که هستم، هرچند از نظر خودم، هرچند از نظر خودتون جایگاه صحیحی برای جلال دادن خدا نباشه و جایگاه صحیحی برای انجام کار خدا نباشه. نه، من خیلی الان هنوز درگیری دارم تو زندگی، نه من یک شخصی هم که هنوز پر از گناهم، نه من نمیتونم هنوز این کار بکنم، نه و هزاران موانع سر راهتون گیرید. هرچند توی ذهن شما این موانع باشه، موقعیت مناسب نباشه، اما خدا استفاده میکنه، خدا میتونه از شرایط امروز زندگی شما در هر کجایی که ایستادید برای جلال خودش استفاده کنه، و شما باید این اجازه رو بهش بدید. این باید دیدگاه و نگرش هر شاگرد مسیح باشه امروز. باید این حقیقت بزرگ محرک زندگی من و شما باشه، به عنوان کسایی که اینجا جمعیم، به عنوان کسایی که از مسیح داریم پیروی میکنیم. پس من امروز میخوام 5 مورد رو از توی این آیاتی که خونده شد برای شما بازگو کنم، برای شما در بیارم که به شما کمک کنه، 5 روحیه یا شاید 5 نکته‌ای که هر شاگرد مسیح باید روشون تمرکز کنه برای زندگی ایمانیش. پس اولیش چی بود؟ این که در همون جایی که من هستم، همون شکلی که هستم، همون شرایطی که دارم، خدا میتونه از این شرایط از زندگی من برای جلال نام خودش استفاده کنه. به عنوان مثال بذارید یک مثال براتون بزنم. موسی، خداوند گفت خدای من چه کار کنم، کجا؟ خدا گفت چی تو دستت داری؟ گفت عصا. گفت بندازش زمین، من از همون عصا استفاده میکنم. امروز چی تو دستتون دارید؟ امروز کجا هستید؟ امروز دارید چه کار میکنید؟ تو چه شرایطی هستین خدا از همونجا میتونه استفاده کنه. براتون توضیح میدم. اجازه بدید این طرز فکر رو توی همین آیات توی زندگی پولس در رساله‌ای که به فیلیپیان می‌نویسه با هم یه خورده بیشتر بررسی کنیم. پولس در زمان نگارش این نامه عزیزان به فیلیپیان در زندان در قل و زنجیره. خیلی جالبه که این رساله فیلیپیان رو ما به عنوان رساله چی میشناسیم؟ کی میدونه؟ شادی. کسی که در زندان نامه ای مینویسه که بعدها معروف میشه به رساله شادی، نامه شادی. در قل و زنجیر هست. توی اعمال رسولان ما میتونیم این موضوع رو کاملا درک کنیم. اعمال رسولان 23 و 28 حالا دو تا احتمال هستش. anyway تفاوت اول میخوام این رو براتون بگم که تفاوتی وقتی میگیم پولس در زندان بود ناخودآگاه خب ذهن ما میره زندان‌های امروز. چند وقت پیش من با یک عزیز صحبت میکردم که دیگه الان تو زندان موبایل دارن، کار دارن. چند وقت پیش یه ویدئویی دیدم خیلی جالب بود، پلی استیشن براشون گذاشته بودن، یعنی کنسول بازی و اتاق شخصی و خب خدا رو شکر. من حالا بحثم این نیست، ولی میخوام بگم که ذهنتون نره این زندان ها، زندانی که پولس در اون بود مثل یک سیاه‌چال و در زنجیر. در چنین شرایطی، در یک چنین محیط، یا زمانی که میگه نگهبانان از او در خانه خودش نگهداری میکردن در روم، به این شکل بود که یک نفر رو بهش زنجیر کرده بودن و نرمال اینطوری بوده. حالا در اون زمان که یک نفر با او زنجیر بوده و شیفتی عوض میشده حتی اگر در خانه خودش نگهداری میکرد. پس شرایط با شرایط امروز کاملا متفاوت بوده. اگه من و شما عزیزان توی قل و زنجیر باشیم، آیا امیدی واقعا داریم برای اینکه کار خدا رو انجام بدیم؟ آیا امید داریم؟ آیا اصلا یک میتونیم بگیم من شادم؟ ما در قل و زنجیر، من در قل و زنجیر هم نبودم، اینجا نشسته بودم. من در چند روز گذشته در هیچ قل و زنجیری نبودم، اما برام سخت بود این مسئله رو عنوان کنم، چون چشمان من بسته شده بود و فکر میکردم نه الان دیگه آخر خطه، الان دیگه خدا نمیتونه از زندگی من هیچ استفاده ای بکنه. اگه یک نفر رو به ما زنجیر کنن تا از ما نگهبانی بده، آیا میتونیم همچنان کار خدا رو واقعا انجام بدیم؟ میتونیم بگیم ما داریم کار خدا رو انجام میدیم و برای اون گامی برداریم؟ ما در قل و زنجیر هم که نیستیم، سخته برامون این کار رو بکنیم، اما پولس این کار رو کرد. توی آیه 12 تا 14 پولس توضیح میده که اتفاقا این چنین شرایطی، یعنی زندانی بودنش، در زنجیر بودنش، تحت مراقب بودنش، به پیش برد ملکوت خدا انجامید. میگه همین شرایط من توی همین قل و زنجیر به پیش برد ملکوت خدا انجامید و در واقع پولس از این شرایط استفاده کرد برای پیش برد کار خداوند. چطور؟ خب پولس از همین شرایط استفاده می‌کنه. آیه 12 تا 14 رو اگه کتاب مقدساتون رو با من دنبال کنید خیلی عالی میشه، یا همینایی که پشت صندلیا هست، یا میتونید از انتهای سالن بگیرید. پس فیلیپیان باب 1 آیه 12 تا 14 اولین نکته چطور این کار کرد، چطور در پیش برد ملکوت این شرایط دست داشت. یک، ما توی این آیات میخونیم که پیغام انجیل رو به تمام اون نگهبانا و سربازها رسونده. یعنی فرض کن شما توی زنجیره، ولی میگه خب نزدیکترین کسی که میتونه پیغام رو بشنوه همین شخص کناره من. پس پیغام رو به اون میگه، شیفت بعدی به نفر بعدی، شیفت بعدی به نفر بعدی. چه تبدیلی، چه حسادی به قول معروف، چه برداشتی کرد از محصول پولس در زمانی که در زنجیر بود. همون کسایی که کنارش بودن، شاید بعد از مدتی چقدر از سربازان و گاردهای سلطنتی ایمان آورده بودن. من اگر توی زنجیر باشم محال اصلا با یارو صحبت کنم، چه برسه این که پیام خوش انجیل رو، پیام محبت رو به با اونها به اشتراک بذارن. ولی پولس این کارو کرد. نکته دوم میگه این شرایطی که من توش هستم دیگر ایمانداران رو قوت بخشید تا اونها با دلیری بیشتر بتونن پیغام خدا رو اعلام کنن. بعضی وقتا پس من و شما عزیزان ممکنه توی سختی باشیم، ولی وقتی توی اون سختی محکم وای میستی به عنوان یک ایماندار، به عنوان یک خادم، شما ممکنه خودت به صورت شخصی کار بزرگی نکنی، ولی میتونی خیلی ها رو تحت تأثیر قرار بدی و اونها کارهای بزرگ رو انجام بده. این اتفاقی که توی این چند تا آیه ما میخونیم پولس ازش صحبت میکنه. سوال من اینجایی که شما امروز تو چه وضعیت و شرایطی قرار داری؟ شما کجایی؟ شرایط و موقعیت زندگی شما امروز چیه؟ توی محل کارتون؟ در حال تحصیل هستید؟ در خونه نگهداری از بچه ها میکنید؟ یا هزاران هزاران شرایط دیگه؟ با افراد دیگه توی محل کارتون در ارتباط هستید؟ سوال اینه که آیا همین جایی که در این جایی که استادید همون جایی که در نظر خودتون بوده و آرزوشو داشتید و همش فکر میکنید اگر به اینجا برسم این کارها رو خواهم کرد یا نه؟ اگر نیست امیدتون رو از دست ندید. خدا میخواد همون جایی که هستید ازتون استفاده کنه. این آیات برای شما یادآور خوبیه. توی باشگاه هستید، در حال ورزش کردن هستید، در هر کجا که هستید این آیات یادآوره برای شما که خدا از همین وضعیت شما هم میتونه برای کار خودش استفاده کنه. من دیروز ملاقات یک برادری رفته بودم در بیمارستان. برادر عزیز ایشون توی روی تخت بیمارستان بود، خشات خیلی ها بدونید، و جراحی کرده و داشتیم با هم صحبت میکردیم، گپ میزدیم چه اتفاقی افتاده بود و اینها. خیلی جالب بود و به من اینطوری کرد، گفتش آره من بعد از اینکه از بیهوشی خارجم و در حال ریکاوری بودم، صحبت سر داروهای بیهوشی بود و خیلی جالب بود. به من گفتش که آره فقط تنها چیزی که یادم میومد این که همچه شما باز میکردم یه پرستاری میدیدم، میگفتم مسیح تو رو دوستت داره. باز میرفتم به خواب، دوباره به هوش میومدم، میدیدمش، باز همینو بهش میگفتم. بعد فقط یادمه که گفت مسیح در انتها، بعد از چند بار که مسکه این اتفاق افتاده بوده، اون پرستار بهش میگه مسیح همه ما رو دوست داره. آمین. پس حتی روی تخت بیمارستان، حتی در اون حالت خدا از این برادرم استفاده کرد و این برادرم واقعا این دست روح رو باز گذاشت تا ازش استفاده کنه، بدون شرم، بدون خجالت، بدون هیچ دلیل نداشت که حتما این بالا مثل من باشه و بخواد دو ساعت شما رو اذیت کنه. در روی تخت بیمارستان پیغام انجیل رو به یک یا چند نفر رسونده بود. یادم میاد زمانی که آدرین پسر کوچیکم پاش سوخته بود توی بیمارستان، ما از خیلی ها خواستیم که براش دعا کنن، چون سوختگی عمیق بود، شاید نیاز به جراحی گفتن داره. و بعد از بار دوم که پانسمان رو باز کردن گفتن نه قطعا باید انگشته پاش جراحی بشه چون سوختگی خیلی بالاست. پس ما شروع کردیم، یک ایمیلی من دادم، مسیج دادم به خیلی ها و شروع کردم به دعا کردن. دفعه بعد که رفتیم توی بیمارستان 4-5 نفرم پرستار و دکتر و دکتر جراح پلاستیک و اینها رو هم آورده بودن که ببینن میخوان خب چیکار کنن، چون میدونستن که باید جراحی بشه. پانسمان رو باز کردیم و جلال بر مسیح واقعا که جواب اون دعاها بود، واقعا که همه اینا تعجب کردن. هیچ اثری از اون وخامت زخم‌ها نبود و کاملا درمان شده بود و خدا رو من شکر میکنم. بعد همونجا خودشون اینجوری کردن، گفتن که اون پرستار به اون یکی نگاه کرد، جراحه به اون دکتره نگاه کرد و گفتن که نمیدونیم چی شده، اصلا یه چیز عجیبیه. و یادمه که هدا جان اونجا چون خیلی توی این مسائل خدا رو شکر فعاله، سریعا چیزی که گفت معجزه نشد، گفت معجزه خداوند. خیلی ها براش دعا کرد و اینا یکم هم اینطوری ما رو نگاه کردن. یکی دیگه شونم اینجوری خورده ای خندید. و ولی میخوام بگم توی همون موقعیت هم توی بیمارستان توی درد واقعا میشه خدا رو جلال داد. فقط مهم بود که این برای ما مهم این بود که اونها بشنون که این کار خداست و شاید جرقه‌ای توی ذهنشون باشه که بعدها برن و پیغام مسیح رو بشنون، بعدها برن و قلبشون رو، زندگیشون رو تسلیم خداوند کنن. پس پوینت هم اینه عزیزان که فکر نکنید که جایی که هستید اون جاییه که الان نباید توش باشید و باید یه اتفاقاتی حتما بیفته تا شما مثمر ثمر باشید. یا خیلی‌ها به من میگن که خب ما چی بگیم؟ ما بلد نیستیم چی بگیم. زندگیتون، شهادتتون، شما چطور ایمان آوردید؟ بزرگترین، ممکنه شما نتونید از کتاب مقدس صحبت کنید، ممکنه نتونید آیات رو به یاد بیارید، اما شما یک شهادت زنده اید. شما یک شهادت زنده اید، یک مدرکی هستید غیر قابل انکار. از خودتون شروع کنید. در ادامه آیات، آیه 15 تا قسمت اول آیه 18، پولس به دو گروه از واعظین اشاره میکنه، به دو گروه از افرادی که مسیح رو خدمت میکنن. یک گروه با انگیزه صحیح این کار رو انجام میدن، گروه دیگه از روی انگیزه های نادرست. گروه اول از روی صداقت و محبت این کار رو میکنن، گروه دیگه از روی حسد و حس رقابت، اونطوری که پولس توضیح میده. این عکسارم گذاشتم که توی ذهنمون بمونه. پولس در اینجا نمیگه که کار اون کسایی که با انگیزه نادرست انجام میدن این کارو و از روی حسادت و جاه طلبی خدمت میکنن صحیحه، نمیگه این کارشون درسته، بلکه پولس میگه اگرچه این کار نادرسته اما باز هم من شاد خواهم بود و از شادی من چیزی کم نمی کنه. چرا؟ چون پولس میگه در واقع بیش از هر چیز، قبل از هر چیز، قبل از شرایط خودش، قبل از انگیزه، قبل از هر چیز دیگه، مهم برای پولس این بود که مسیح موعظه بشه و این باعث شادی پولس بود. نکته قابل توجه اینه که حتی اون افرادی که پولس ازشون نام میبره که با انگیزه نادرست این کار رو انجام میدن، تعالیم اشتباهی نداشتن. چون توی باب 3 ما میبینیم که مقابل کسانی که تعلیم اشتباه میدن پولس خیلی محکم میایسته. پس پوینت این نیست که کسی که تعلیم اشتباه میده، کسی که پیغام انجیل رو تحریف میکنه، کسی که به کار مسیح رو تحریف درش میکنه، پولس با اون موافقت میکنه. نه، پولس میگه پیغام صحیحه، انگیزه انتشار پیغام اشتباهه و چرا که پیغام رو درست موعظه میکنن اما با قدرت انسانیشون و با انگیزه نفسانی. یادم میاد چند سال پیش دو تا عزیز اومدن پیش من و نفر اول شاکی بود از اینکه نفر دوم، خواهر یا برادر، حالا دوم اومده بود و توی کارش، توی خدمتش وارد شده بود و خلاصه اون شخص اول هم ناراحت شده بود و به من گفتش که این قصدش کمک نبوده و اومده اونجا که بخواد قضایا رو خراب کنه، بخواد من رو ببره زیر سوال و و و و الی آخر. پس یه تلخی بینشون به وجود اومده بود. باهاشون صحبت کردم و مخصوصا با نفر دوم که وارد این خدمت شده بود باهاش صحبت کردم. زمانی که یه مقداری از قصد و نیتش پرسیدم، برام این واضح شد که بیشتر از این که بخواد کمک کنه اون خواهر یا برادر رو توی خدمتش، بیشتر پوینتش این بوده که به کلیسا نشون بده که چقدر در این قسمت، در این خدمت ضعف و کاستی است در خدمت اون برادر یا خواهر، و خودش و خدمتش و قابلیت‌هاش رو بخواد به دیگران، مخصوصا کلیسا، نشون بده. عزیزان، این وسوسه که بخوایم خودمون رو، برتریمون رو، دانشمون رو، قابلیت‌هامون رو به دیگران نشون بدیم و اینکه بخوایم توجه دیگران رو به خودمون جلب کنیم، برای همه ما میتونه یک محرک مخرب برای خدمت باشه. مثل همون گروهی که از روی حسادت و جاه‌طلبی این کار رو میکنن. که پولس ازشون نام میبره. این وسوسه فقط برای زمان پولس نبود، امروز برای ما هم اگر هوشیار نباشیم همیشه هست که ما بخوایم خودمون رو نشون بدیم. اگر میبینیم یک نفری خدمتی میکنه و ازش تعریف میکنن، همه چشممون رو میذاریم روی این که بخوایم به همون جایگاه برسیم، همون خدمت رو فقط انجام بدیم، و این که بخوایم به کلیسا و به دیگران نشون بدیم چقدر ما قابلیت‌های زیادی داریم. پس این میتونه یک محرک مخرب برای شما باشه. هرچند که ممکنه تو این مسیر کار خدا رو هم به خوبی پیش ببریم، ممکنه که موفق هم باشیم، اما در انتها عزیزان کلام خدا میگه کار ما از آتش رد خواهد شد. در اول قرنتیان 3 آیه 11 تا 15 میگه کار شما آنچه که ساختید از آتش رد خواهد شد. پس آن کاری باقی میماند که یک بر شالوده مسیح باشد، یعنی غیر از اون که اصلا هیچ، پس بر شالوده عیسی مسیح باشه و با مصالحی ناب، یعنی با انگیزه و هدفهای نیکو میشه گفت. در غیر این صورت زمانی که در روز آخر از آتش کار من و شما رد بشه، در اون طرف میگه مثل کسی میماند که از میان آتش دویده. ممکنه نجاتش رو داشته باشه اما پاداش نیکو نخواهد دید در نزد خدا. پس خیلی مهمه عزیزان که من و شما یه مقدار روی انگیزه های خدمتمون هم توجه کنیم. چقدر زیبایه، چقدر خداوند خوشنود میشه زمانی که دیده میشه خادمی برای جبران کاستی و یا ضعف خادم دیگه با انگیزه صحیح و با قصد کمک و از روی محبت در کنار یک نفر دیگه میسته و شخص رو یاری میده تا کار خدا به نیکویی پیش بره. چقدر کلیسای زیبایی خواهیم. این اون روحیه دومه، اون طرز فکر دومه که هر شاگرد مسیح در کلیسا باید بر اون تکیه کنه، اینکه بتونم کمک کنم، بتونم یاری برسونم به خدمت دیگه، به یک خادم دیگه از روی محبت و با یک روحیه و یک انگیزه صحیح، برای اینکه دیگران معلوم بشن و خدا بزرگ بشه نه خدا. و اینجاست که کلام خدا، وعده کلام خدا برای من شما میشه که میگه در مقابل خداوند خود را فروتن سازید و خدا شما را بلند خواهد کرد. آمین. پس این نکته دوم. اما آیات رو به جلو میریم و آیه 18 قسمت دوم و آیه 20. اجازه بدید آیات رو با هم مرور کنیم. توی این آیات، قبل اینکه آیات رو با هم بررسی کنیم اجازه بدید که براتون یک مثالی بزنم. مردم، یه عده از مردم هستن که امید خودشون رو تنها به این زندگی و اتفاقات پیرامونشون توی همین زندگی زمینی بنا کردن. به عنوان مثال، امیدوارم امسال یه خونه بخرم، امید دارم بتونم تا سال دیگه درسم رو تموم کنم، یه کار خوب و پردرآمد داشته باشم، امیدوارم امسال یک همسر خوبی پیدا کنم، یه همدم خوب پیدا کنم، امیدوارم، امید دارم تا چند وقت دیگه کار و بیزینسم رو رشد بدم. همه اینا هم خوبه ها، هیچ کدومش بد نیست. یک عده دیگه هم اما هستن، نمیدونم باشون برخورد داشتید یا نه، که تنها امیدشون به زندگی بعدیه و از زندگی روی زمین اصلا لذتی نمیبرن، دائما از رنج ها، از سختی هاشون صحبت میکنن و اینکه چقدر آرزومندن که خلاصه یا روی مرگ رو ببینن، برن به حضور مسیح، یا مسیح ظهور کنه، مسیح برگرده و اونها رو با خودش ببره. دیدید همچین افرادی رو که میگن همش آرزوشون اینه و همش از درد و رنج هاشون همش روی مکاشفه، اون قسمت آخر مکاشفه فوکوس کردن که مسیح بیاد و این دردها و رنج ها تموم بشه. اما حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که در هر دو مورد افراد خوشایند نیست، در هر دو مورد افراد کردن نادرست و صحیح نیست. زندگی امروز ما عزیزان یک هدیه ایه از دستان خداوند تا اراده نیکوی خدا رو به انجام برسونیم و همچنین از آفرینشش لذت ببریم و در کنار اون انتظار روزی رو بکشیم که در حضور خداوند قرار میگیریم و از تمام این دردها و رنجهای زندگی امروزمون آزاد بشیم. در واقع ما باید اولی رو در اولی شاد باشیم و مشتاقانه انتظار دومی رو بکشیم. این یعنی زندگیمون امروز لذت ببریم، از فرصتی که خداوند داده استفاده کنیم که آنچه که نیکوس و اراده اوست رو انجام بدیم و منتظر آمدن روزی باشیم که در حضور خداوند هم قرار بگیریم. پولس زمانی که توی زندان قرار داره همه چیز رو تمام شده نمیدونه و ناامید نیست. خوب دقت کنید، اینطوری نیست که به نوعی که نشسته و دیگه تنها داره انتظار مرگ رو میکشه. خب دیگه من دستگیر کردن، هر چی کاری هم تا امروز کردم خدا رو شکر برای مسیح، ولی دیگه از امروز امیدی برای من نیست و حالا باید توی این قل و زنجیر باشم تا به هر حال ببینم چه حکمی به من میدن و من از این دنیا برم و خداوند من رو زودتر توی این مسیر ببر که من بیام به حضور تو. نه، اون شاد و امیدوار به دعای خواهر و برادرانش توی ایمان و یاری روح القدس ایمان داره، به قدرت این دعاها و اونها رو خیلی برتر از قدرت رومی ها میدونه و منتظره و ایمان داره که خدا از همه اینها استفاده میکنه تا برای منفعت او و برای پیشبرد کار خودش. اما در نهایت تنها برای اینکه از بند رهایی پیدا کنه، از این زندان ها خارج بشه، هم شاد نیست. میگه حتی اگه به سمت مرگ هم بره، در اون صورت هم باز سرفکنده نیست، چرا که با دلیری برای مسیح، برای جلال خداوند ایستاده. چه رها بشه و زندگی کنه و چه مرگ رو تجربه کنه، در هر دو صورت او شاد و امیدوار. دلیل این امیدش چیه؟ آیات بعدی، آیه 21، کلیدی ترین آیه این بخش عزیزان، و خوبه که به خاطر بسپرید یا مارک کنید و این رو همیشه توی ذهنتون داشته باشید. زیرا امیدش رو دلیل امیدش رو میگه، میگه زیرا مرا زیستن مسیح هست و مردن سود. این اون آیه سومه، این اون مورد سومه این آیه در واقع، که هر شاگرد واقعی مسیح باید عزیزان به خاطر بسپره و برش تکیه کنه که زیستنش برای جلال مسیح باشه و از مرگ هم نهراسه، چرا که وی رو به آغوش مسیح خواهد برد. شما رو نمیدونم، اما متاسفانه من بسیاری از زمانها این مهم رو فراموش کردم که برای چه منظوری خداوند من آفریده و چه قیمتی برای بازخرید من از گناه پرداخت کرده. توی افسسیان 2:10 میخونیم که میگه و خداوند شما رو بازخرید کرد تا آنچه که از ازل در نظر داشت، آن کار نیکویی که از ازل در نظر داشت رو شما بتونید به انجام برسونید. و من خیلی وقتا اینو یادم میره. زمانهایی بوده که متاسفانه هدف از زندگیم رو تنها انجام اون چیزی که خودم در نظر دارم و برای خودم خوشایند میاد و سودمنده میدونم، نه اون چیزی که مسیح خداوند از من میخواد، نه اون چیزی که مسیح من رو به اون امر کرده، نه اون چیزی که اگر خود مسیح بود به انجام میرسون، چرا که من خونده شدم که جا پای مسیح بردارم. ولی بعض وقتا اینو یادم میره، فراموش میکنم که مرا زیستن مسیح هست، یعنی اگه زیست میکنم باید برای مسیح خدمت به او و جلال او باشه. لحظه بیان فکر کنیم، اگه واقعا طرز فکر و دیدگاه ما این باشه که زیستن ما برای خدمت به مسیح و جلال خداوند باشه و همچنین اگه با مرگ روبرو بشیم، باز ما رو سود خواهد بود، چرا که ما به نزد اون محبوب خودمون، به نزد اون کسی که واقعا عاشقانه دوستش داریم میریم، چقدر زندگی های ما متفاوت میشه. آیا دیگه خدمت و یا حتی زندگی ما همراه با غرور هست؟ اگر من بدونم زندگیم برای مسیح و جلال مسیح و مرگ من هم باز من رو به آغوشمون برمیگردونه؟ آیا خدمت به زندگیمون همراه با غروره؟ آیا خودمون رو با مسائل پوچ و بحث‌های بیهوده سرگرم می‌کنیم؟ آیا خدمت‌های ما بیشتر از روی محبت و با انگیزه‌های صحیح نمیشه؟ آیا ترس از زندگی و خدمت ترس از زندگی و خدمت ما دور نمیشه؟ خیلی وقتا ما توی خدمتمون ترس داریم. نکنه فلانی بخواد خدمت من از من بگیره. توی زندگیمون هم همینطور. خیلی وقتا ترسایی داریم. آیا همه اینها از بین نمیره؟ توی شهادت دادنامون ترس داریم خیلی وقتا. و چقدر مهمه که اینها رو از یاد ببریم. بارها اشخاصی بودن که به من و همسرم گوشزد کردن که زمانی که به دیگران بشارت میدی مواظب باش به این قوم، به این عده، به این گروه بشارت ندی ها، اینها ممکنه یه مقداری دو آتیشه باشن و براتون مشکل به وجود بیاره. وقتی خدمت کنید اینجوری خدمت نکنید ها، این کار نکنید ها، اینجوری وای نستید ها. حالا نمیخوام به دیتیل برم. چرا؟ چون ممکنه خطرناک باشه. خب از یک طرف کاملا درسته، آدم بدون حکمت نمیره تو دل آتیش. بله، باید محتاط بود، باید از روی حکمت کاری رو کرد، اما در کنار اون حکمت و احتیاط باید این مهم رو هم در نظر داشت که زیستن و مرگ ما هر دو برای مسیحه و باید این محرکی باشه برای ما تا با شجاعت و دلیری خدمت کنیم خدا رو. پولس در انتها به فیلیپیان و امروز به من و شما که به عیسی مسیح ایمان داریم عزیزان خطاب میکنه و تمام این موارد رو شاید بشه گفت توی یک جمله زیبا خلاصه میکنه و اون اینه: طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد. بخاری ها فکر کنم زیاده، من زیاد صحبت نکردم، بخاری ها زیاده خوابتون گرفته. میگه به شیوه شایسته انجیل رفتار کنید. رفتار شایسته انجیل عیسی مسیح اینه که عزیزان مطابق نمونه عیسی مسیح زندگی و رفتار کنید. بهترین و مؤثرترین روش موعظه انجیل مسیح چیه؟ به روش رفتار و طرز زندگی دقت کنیم و شبیه مسیح باشه و دیگران با دیدن زندگی ما، طرز روش زندگی ما، رفتار ما میتونن به مسیح ایمان بیارن، میتونن مسیح رو درش ببینن. پولس ادامه میده و اعلام میکنه: مادامی که شما بر این اصل و با این روحی زندگی کنید، اطمینان دارم که در یک روح استوار هستید، یعنی در روح اتحاد دارید. هرچند ممکن عزیزان اختلاف سلایقی باشه توی کلیسا در میون ایماندارا، هرچند همگی یک شکل و یک فکر نیستند، اما تا زمانی که به شیوه شایسته انجیل رفتار کنیم با تمام این تفاوت‌ها در اتحاد با یکدیگر و فرمانپذیری و اطاعت میتونیم در کنار هم برای مسیح بایستیم و او رو خدمت کنیم. آمین. و همچنین از مخالفان ترسی نداشته باشیم. چرا؟ چون همه با هم در اتحاد ایستادیم و پولس این دلیلی در خدمت و انتشار انجیل مسیح و عدم ترس از این مهم رو دلیلی بر این میدونه که ایمانداران نجات یافتن و از یک زندگی جاودان اطمینان دارن و برای همین از کسانی که ممکنه جسم رو هلاک کنن ترسی ندارن. متی 10:28. پس من با شیوه زندگیم، با اون دلیری و شجاعتی که در کار خداوند دارم، میتونم اطمینان داشته باشم، میتونم این اطمینان رو بدم که چی؟ که من نجات دارم، من یک حیات ابدی دارم و ترسی ندارم اگر جان من، این جسم من دچار جفا قرار بگیره. چون در متی 10:28 میگه: مترسید از آنان که جسم شما را هلاک میکنن، بلکه از آن که هم روح و هم جسم شما را. پولس اعلام میکنه که رنج کشیدن برای مسیح در انتها یک عطا و یک افتخاره. شاید مقداری عجیب باشه. ابتدا باز دوباره میخوام این رو یادآوری کنم که شخصی که چنین حرفی میزنه که اون جفا، اون سختی برای مسیح افتخاره، خودش کسی نیست که توی یک جای راحتی نشسته و دور از درد و رنج و داره یه همچین حرفی میزنه. به قول معروف میگیم کنار گرد نشسته و میگه لنگش کن. خودش کسیه که با سختی و مشکلات، با رنجها، جفاها، زندانها، غل و زنجیرها و با روی مرگ بیشتر از هر کس دیگه آشناه. و این نامه رو زمانی می نویسه که خودش هم هنوز توی بنده. در چنین شرایطی او معتقده که این یک افتخار به حساب میاد که برای مسیح رنج و جفا رو تجربه کنه. چرا؟ متی 5:10-12 میگه خوش به حال کسانی که در راه نیکی جفا می بینن، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت میکنن و جفا میرسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما میزنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است. همینطور به انبیای قبل از شما نیز جفا میرساندند. نکته توی این آیه اینه که میگه اگر به ناحق، بعضی وقتا طرف میگه خب حالا من مثلا میگم یه خلافی کرده، بعد مثلا دستگیرش میکنم، بعد میگه آره این دیگه این هم جفاییه که من دارم تو زندگی میبینم. نه عزیزان، این جفایی نیستش که مسیح ازش صحبت میکنه. اون جفا رو باید ببینی به خاطر که یاد بگیری به قوانین احترام بذاری، به خاطر که بدونی در آنچه که خداوند معین کرده حرکت کنی. جفایی که بر اثر کار خداوند، بر اثر انتشار انجیل بر شما واقع میشه. اما آیه دیگه چیه؟ یک دفعه رفت عشای ربانی. خب دوم تیموتئوس 3:12 میگه آری همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خداپسندانه‌ای داشته باشند، رنج و آزار خواهند دید. در اتحاد با مسیح عیسی زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشند، رنج و آزار خواهند دید. من فقط دو تا نمونه، دو تا آیه را آوردم از اینکه چرا امروز پولس میگه این جفاها، این سختیها افتخاره. مسلماً این آیات از ما رو نباید به سمتی ببره که خودمون رو به دام جفاها و سختیها بندازیم، بلکه این آیات باید به ما، در ما این روحیه رو ایجاد کنه که و به ما کمک کنه که کار خدا رو بدون ترس و لرز، بدون ترس از جفا و سختی انجام بدیم و از این، از اون جایگاه امنی که برای خودمون ساختیم بعضی وقتا خارج بشیم برای که کار خدا رو انجام بدیم. یه خلاصه‌ای میگم خیلی کوتاه با هم دعا میکنیم. پس 5 مورد رو با هم از توی این آیات بررسی کردیم. 1، بله همین، فارغ از هر گونه مشکل و سختی، در هر شرایطی که هستید خداوند میتونه از شما برای جلال خودش و پیش برد ملکوتش استفاده کنه. آمین. 2، وارد خدمتی بشید و کار خداوند رو با دیگران شریک بشید، به این جهت که بخواید اونا رو محبت کنید، یاری برسونید و کار خدا رو به پیش ببرید، نه خودتون رو بزرگ کنید. برای اینکه دیگران و خدا دیده بشن قبل از اینکه خودتون دیده بشید. مطمئنن اگه این مسیر رو برید خداوند شما رو هم بلند خواهد کرد. مورد 3، ما را زیستن مسیح باشد. آمین. اگر زنده ایم و حیات داریم عزیزان، اون رو برای مسیح و خدمت به وی به کار ببریم و مردن سود. همچنین بدونیم که اگر حتی اگر مرگ رو هم تجربه کنیم با آغوش خداوند برمیگردیم و در حضور وی زیست خواهیم کرد، پس ترس و واهمه ای در کار خدا نداشته باشید. مورد 4، رفتار به شیوه شایسته انجیل مسیح، نه انجیل خود ماها. چون بعضی وقتا ما خودمونم یه انجیلی توی ذهن خودمون درست میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه سری آیات رو اینجا پیدا میکنم که خوبه، قشنگه، برای من کاربرد داره، بعد میرم جلوتر یه سری آیات هست که منو تعدیب میکنه، میگه نه باید، نه اینا مال من نیست. باز میرم جلوتر یه سری آیه، این میشه انجیل خودم. رفتار شایسته انجیل مسیح که نتیجه اون چیه؟ اتحاد، فروتنی، اطاعت و دیگر ثمرات رو، و در آخر داشتن روحیه و دلیری برای خارج شدن از اون راحتی و امنیتی که در اون قرار داریم برای کار خدا و انتشار انجیل خداوند. آمین. با هم دعا میکنیم. من دوست دارم دعای این هفته از همین رومیان باب 1 انجام بدم و آیات رو بخونم. پس از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب فیض و آرامش برای شما هستم. از این رو برای شما دعا میکنم که محبتتان نسبت به دیگران روز به روز فزونی یابد و دانش و بینش روحانیتان نیز به حد کمال برسد، تا بتوانید فرق میان خوب و بد و درست و نادرست را تشخیص دهید. دعا میکنم که زندگیتان چنان پاک گردد که هیچ کس نتواند تا زمان بازگشت خداوند ما مسیح عیبی در شما یابد. همچنین دعا میکنم که همواره به اعمال نیکو بپردازید، اعمالی که باعث ستایش و جلال خداوند میگردد و نشان میدهد که شما فرزند خدا هستید. در نام خداوندمان عیسی مسیح دعا کردیم. آمین. مرسی. فکر میکنم ما عشای ربانی رو خواهیم داشت. مارک، we have a communion.